اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. اتحادیه اروپا روز جمعه 21 ماه جنوری گفت که شمار محدودی از کارمندان این اتحادیه را بر اساس اهداف بشری دوباره به افغانستان می‌فرستد، اما این اتحادیه تأکید کرد که این اقدام به معنی رسمیت شناختن طالبان نیست. پیتر ستانو سخنگوی کمیسیون امور خارجی اروپا گفت که اتحادیه اروپا روند حضور مجدد حداقل کارمندان هیئت بین‌المللی خیش را در افغانستان به هدف رسانیدن کمک‌های بشری و نظارت از وضعیت بشری آغاز کرده است. این سخنگوی اتحادیه اروپا نگفت که نمایندگی این اتحادیه در افغانستان رسماً دوباره گشایش یافته است، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که اتحادیه اروپا سفارتش را دوباره در کابل باز کرده و عملاً فعالیت‌های خود را از سر گرفته است. قرار است هفته آینده یک هیئت طالبان با مقامات نروژ در اسلو ملاقات کند. وزارت خارجه نروژ روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که در این نشست بر علاوه طالبان، نمایندگان اقشار مختلف به شمول جامعه مدنی افغانستان دعوت شدند. در اعلامیه آمده است که نمایندگان طالبان در این سفر دو روزه با مقامات نروژ و نمایندگان جامعه جهانی و ویژه متحدین این کشور صحبت کرده و فعالان حقوق زن، خبرنگاران و افرادی که برای حفظ حقوق بشر و رسیدگی به مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش میکنند نیز حضور خواهند داشت. بانک مرکزی افغانستان از اثرگیری فعالیت برخی ماشین‌های صرافی بانک‌ها یا ATM در بخش‌های اشهر کابل و برخی ولایات این کشور خبر داده است. محمد صابر مومن سخنگوی این بانک ناوقت روز پنجشنبه 20 جنوری با فرستادن یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت که روند عادی سازی ماشین‌های خودکار بانکی جریان دارد. آقای مومن افزود که تاکنون 36 ماشین صرافی بانک‌ها در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ این کشور دوباره فعال شده است. سخنگوی افغانستان بانک افزود این پروسه در حال حاضر ادامه دارد و تلاش صورت می‌گیرد که تا به تدریج سایر سایت‌ها از بانک‌های مختلف در مرکز و ولایت فعال شوند. این در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی افغانستان گفت که به سلسله ادامه کمک‌های بشری روز گذشته 32 میلیون دلار از طریق ملل متحد به کابل رسید. مؤسسین افغان که از طریق برنامه‌های بورسیه در پانتون‌های ایالات متحده تحصیل می‌کنند، از زمان تسلط طالبان بر این کشور با آینده مبهم‌تر روبرو هستند و بسیاری می‌گویند که به دلیل نگرانی برای امنیت خود نمی‌توانند به کشور خود بازگردند. بیش از 100 محصل افغان در سال تحصیلی گذشته از طریق برنامه فولبرایت به ایالات متحده آمدند. برخی از آنها تنها چند روز قبل از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان و بسته شدن ناگهانی سفارت ایالات متحده در کابل به آمریکا رسیدند. طبق شرایط برنامه بورس تحصیلی فولبرایت، دریافت کنندگان باید در پایان برنامه‌های تحصیلی خود به کشور بازگردند. نوع اومیکرون که به سرعت در حال گسترش است، توانایی مقامات ایالات متحده را برای سالم نگه داشتن ده ها هزار مهاجر در بازداشتگاه‌های مزدحم آزمایش می‌کند، جایی که اقدامات پیشگیری از کووید 19 در ابتدای همگیری تقریباً وجود نداشت، اما از آن زمان بهبود یافته است. بر اساس احصایه اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده، بیش از 2540 نفر در 21 جنوری در 198 مرکز بازداشت مهاجرت اداره گمرکات و مهاجرت در سراسر کشور به کووید 19 مبتلا شدند که نسبت به 285 مورد گزارش شده در 3 جنوری بیش از 792% افزایش یافته است. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و روسیه روز جمعه توافق کردند که در بنبست بر سر اوکراین به گفتگو ادامه دهند، حتی اگر نشست آنها هیچ تحرکی در بحرانی که مسکو ده ها هزار سرباز را در مرز جمع کرده و غرب تدارکات را افزایش داده است ایجاد نکرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حالی که ترس از تهاجم به اوکراین بالا بود و تقاضاهای به ظاهر غیر قابل حلی داشت به مدت 90 دقیقه در ژنو ملاقات کردند که به گفته امریکایی ها لحظه بحرانی بود. مقامای امنیتی عراق از کشته شدن 11 سرباز عراقی توسط گروه داعش خبر دادند. به گفته مقام‌های عراقی، جنگجویان داعش بامداد روز جمعه به کمپ اردوی این کشور در شمال بیقوبه در ولایت دیالی حمله کردند و 11 سرباز را هنگام خواب کشتند. اگرچه گروه دولت اسلامی در سال 2017 تا حد زیادی در عراق شکست خورد، اما همچنان با گروه‌های کوچکتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان می گوید که هیچ سفارتخانه افغانستان در حال حاضر با وزارت خارجه حکومت طالبان به تماس نیست. او این ادعای حکومت طالبان را نیز تکذیب کرد که سفارتخانه های افغانستان از وزارت خارجه حکومت طالبان دستور هدایت می گیرد. آقای اخبر در مصاحبه با صدای آمریکا همچنان گزارش های را رد کرد که گویا دیپلمات های افغان از سوی حکومت طالبان و برخی کشورهای میزبان به خاطر کنار آمدن با طالبان تحت فشار قرار دارند. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم میرویس رحمانی با آقای اخبر انجام داده است.
گزارش های وجود داره که گویا طالبان و همچنان کشورهای میزبان بر دیپلمات های افغان در کشورهای خارجی فشار اعمال میکنه که یا با طالبان کنار بیاین و همکاری کنن و یا هم وظایفشان را ترک کنن. این فشارها چقدر فعالیت شما را در تاجیکستان متاثر ساخته؟
چطور شده میتونه کسانی که 35 میلیون مردمان سرزمین ما را به میله تفنگ در حصارت گرفتن و به عنوان حکومت افغانستان خود را قلمداد میکنن و اونا بیاین فشار بیارن و با فشار بتانن که سفیرا را برکنار بسازن و نماینده خود را بیارن؟ شما میفهمین که در قدم اول هیچ کشوری اجازه بر از اونا نمیتن. قوانین بین المللی وضاحت داره در قسمت طالبا، حتی طالبا را حامیان طالبا تا به حال به رسمیت نشناخته و در کشوری که ما به عنوان نماینده افغانستان اینجا اجرای وظیفه میکنم، خوشبختانه که اولین کشوری هست که همو شناخت کافیه هم در مرحله اول آمدن طالبا هم در مرحله دوم آمدن طالبا معلومات کافی نسبت به طالبان داره.
جناب سفیر، اگر همچون گزارش ها را رد میکنین، پس چرا سفیرای افغانستان در برخی کشورهای همسایه افغانستان از سمتهایشان کنار زده شدن و یا استعفا دادن؟ مثلا ما شاهد کنار رفتن سفیر افغانستان در چین بودیم، در پاکستان بودیم، در ایران بودیم.
ما نباید وقتی که خود ما فرار میکنیم عنوان بکنیم که زیر فشار قرار داشتیم یا در یک سازش ناجوان مردانه که با طالبا صورت میگیره و میخواین که با یکی از کشورها پناهنده شوند، باز او را در مطبوعات عنوان میکنن که نسبت نبود امکانات پولی یا نسبت فشار از طرف طالبا یا از طرف کشور میزبان. در حالی که سفیر چین با صراحت گفت که ما 100 هزار دلار آمریکایی در بانک داشتیم، بنان هیچ نوع مشکل اقتصادی موجود نبوده. بنان او به خاطر از اینکه پناهنده شده باشه هست دوره تسلیمی خود یک وضاحت داده به طالبا، طالبانی که هیچ نوع مشروعیت ملی و هیچ نوع مشروعیت بین المللی ندارن، اصحاب دادن به طالبا اشتباه هست. بناهن او فرار یا رفتن سفیر چین از کشور چین تصمیم شخصی خودش بوده، نه فشاری که از طرف وارد شده باشه.
جناب سفیر، آیا به این عقیده نیستین که از آنجایی که چین، ایران، پاکستان روابط نزدیک با طالبان داره، برخلاف تاجیکستان، ممکن کشور میزبان یعنی چین، ایران و پاکستان بر دیپلمات‌های افغان فشار وارد کرده باشد تا وظایفشان را ترک کنند؟
اما به این عقیده هستم که هویت طالب هنوز هم یک تعداد نمی‌شناسند. چینایی ها یک روز قبل اعلام کردند که ما متحد هستیم با تصامیم بین المللی، یعنی طالب ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. بنان هیچ نوع اسناد وجود نداره که کشور چین بالای سفیر فشار وارد کرده باشه و سفیر افغانستان کشور چین را ترک کرده باشه، بلکه این تصمیم شخصیش بوده.
جناب سفیر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با صدای آمریکا گفت که وزارت خارجه حکومت طالبان با تمام سفارتخانه های افغانستان در بیرون از کشور به تماس بوده و این سفارتخانه از وزارت خارجه طالبان دستور و هدایت میگیرند. شما با کدام مقام طالبان در وزارت خارجه به تماس هستید؟
این صحبت های آقای مجاهد که غیر مسئولانه صحبت میکنه کاملا یک حرف واهی هست، با هیچ جای ارتباط نداره. تمام با اکثریت نمایندگی ها ما کارهای ما هماهنگ پیش میره و وظایف خود را کماف سابق ما ادامه داده روان هستیم. قنسولی های ما فعال است و هیچ نوع رابطه با طالب نداریم. طالبی که نه مشروعیت جهانی داره، نه مشروعیت ملی داره، طالبی که برخلاف قوانین بین المللی حرکت میکنه، طالبی که انوزم در لیست سیاه ملل متحد است.
هم آقای زبیولا مجاهد گفت که دولت دارای افغانستان هم در طول 20 سال گذشته امتحان خود دادن و به مردم افغانستان همشان معلوم هستند.
من در این شک ندارم. در این شک ندارم که در 20 سال بسیار جفای بزرگی در برابر مردم افغانستان صورت گرفته. ولی کسانی که این جفا را انجام دادن باید جواب بدن. بحث ما سر نظام طالبانی هست. آیا طالبان با این رفتار خود میتونن که افغانستان اداره بکنن؟ امروز در سرزمینی که مردمش در حالت فرار است، طالبانی که امروز به گروه‌های تروریستی پاسپورت توزیع میکنن، طالبانی که امروز اکثریت گروه‌های افراطی و تروریستی را در سرحدات افغانستان جابجا ساختند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
حامیان حقوق بشر میگویند که طالبان 4 زن را در کابل از خانه هایشان بازداشت کردند. در این حال سازمان عفو بین الملل از طالبان خواستار تحقیق در مورد آلیا عزیزی مسئول زندان زنانه در هرات شده است که بیش از 3 ماه می شود مفقود الاثر است. آیا طالبان به خشونت علیه زنان ادامه می دهند و دلیل از سرگرفتن این خشونت ها در برابر اعتراضات بانوان چیست و تأثیر تقاضاها و اعلامیه های نهادهای بین المللی حقوق بشر روی عملکرد و روش طالبان چه خواهد بود؟ اینها پرسش هایی است که همکارم لیلا حبیب عظیمی با مهمان این ساعت برنامه عارفه فاطمی فعال حقوق بشر مطرح کرده که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
وضعیت در کابل مخصوصا بر زنای معترض و فعالین حقوق بشر بسیار دشوار می باشد. بنابر اینکه طالبان واقعا ترسیدن از زنان آگاه و معترض که تنها مطالبهشان حق انسانی و ارزش‌های حقوق بشری است، با ادبیات فحشا می‌خواهد به ما هیبت و صلابت عنایت موارد بکنه و مردم از ما دور بکنه. متاسفانه شما شاهد هستین که از 2 روز 3 روز به این طرف اینا تلاشی خانه به خانه و دستگیری معترضین و 2-3 تا از همکارای ما را به نام تمنا پریانی و پروانه ابراهیم خیل با خارایشان دستگیر کرده که از 2 روز به این ما از اونا هیچ اطلاعی نداریم که در چی وضعیتی هستن.
اما سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که این خبر بی اساس است و هیچ زن در کابل دستگیر نشده و این بانوان به خاطر ساختن کیس برای خودشان همچون ادعای سرکوب میکنن. گفتنی شما در این قسمت چیست؟
من بسیار متاسف هستم برای آقای مجاهد که از یک حکومت نمایندگی میکنه و سخنگوی میکنه در حالی که این 3 بانو دستگیر شدن به شکل بسیار وحشتناک و گزارش ها نه تنها یک خبرگزاری بلکه چندین خبرگزاری نشر کردن و ویدیو اصلا ساختگی نیست و مدجریان هستم. حقیقت دارم، ما با فامیلایشان در ارتباط بودیم و طالبان رفتن دروازهشان شکستانده و خانم همراه دو تا خواهرش با خود بردن و در ضمن پروانه ابراهیم خیل از راه خانهشان گرفتن و طالبان هیچ وقت عملی که انجام دادن قبول نکردن که ما این کار کردیم. اونا در مسجد انتحار کردن، گفتن ما نکردیم. اونا بالای پانتون حمله کردن، گفتن ما نکردیم. اونا ترورهای هدفمندانه کردن، گفتن ما نکردیم. اینا یک از سیاستهایشان همین است، همیشه کارشان انکار میکنن و با جرأت کامل دروغ میگن، هم به مردم افغانستان هم بر دنیا.
یکی از مقامات ارشد زندان زنانه در هرات هم که بیش از گفتم میشه بیش از 3 ماه میشه که مفقود الاثر است. سازمان عفو بین الملل میگه که مقامات طالبان باید فوراً در مورد رابوده شدن خانم آلیا عزیزی تحقیق بکنند. در این حال دیدبان حقوق بشر برخورد طالبان در برابر معترضان محکوم کرده و میگوید که عملکرد طالبان سرکوب خشونت آمیز اعتراض کنندگان است. در این حال معاون بخش حقوق زنان از دیدبان حقوق بشر به صدای آمریکا گفته که جامعه جهانی باید به صورت فوری از اعتراض کنندگان در افغانستان دفاع بکنه. آیا به نظر شما این اعلام حفظ بین الملل و دیدبان حقوق بشر چه تأثیر بر عمل کرد و روش طالبان در برابر بانوان خواهد داشت؟
متاسفانه باید بگویم که ما از 5 ماه به این طرف، از 4 ماه به این طرف با طالبان همواره در جاده ها روبرو بودیم و میدانیم که طالبان با ما چی کردن و چی خواهد کرد. طالبان همیشه در مقابل اعتراض مدنی و سالم ما، اینا با خشونت امرای ما رفتار کردن، ما را سرکوب کردن. فاجعه بشری زمان در افغانستان اتفاق افتاد که حاکمیت جمهوری سقوط کرد و طالبان آمد حاکم افغانستان شد. نه تنها در قسمت زنان نقض حقوق حقوق صورت گرفته، بلکه تمام مردم افغانستان متضرر و حقوقشان نقض شده، هم مردان، هم اطفال، هم زنان افغانستان، که از او جمله در قسمت زنان سرعت اینا بیشتر بوده و موارد بیشتر را ما داریم. بله، آلیا عزیزی مدیر زنانه زندان هرات از 4 ماه به این طرف از سوی طالبان ربوده شده و هیچ اطلاعی از سرنوشت آلیا در دسترس نه خانوادهشان و نه رسانه ها هست که واقعا آلیا در زندان هست یا کشته شده. و همچنان قتل‌های دیگه ما داشتیم، در مزار شریف قتل کردن، در کابل قتل کردن. فاجعه بشری از 4 ماه پیش در افغانستان شروع شد و من امیدوار هستم که سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشری بیشتر بالای طالبان فشار بیارن و اینا را وادار به رعایت حقوق بشری حداقل اندک در افغانستان بکنن.
حکومت طالبان دستگیری و توقیف زنان را رد کرده. آیا انتظار توقیف‌های بیشتر توسط طالبان باید داشت؟
متاسفانه طالبان یا خوشبختانه بگویم که از زنان معترض مخصوصا در افغانستان هراس کردن و احساس خطر میکنن. اینا با ادبیاتی، با یک پالیسی در تعقیب و دستگیری ما اقدام کردن که ما را از جامعه دور کردن و میخواین ما را واقعا فاحشه خطاب کردن در جامعه، در حالی که اینا میدانن ما با شرفترین، معصومترین قشری جامعه هستیم که در افغانستان زندگی میکنیم و تنها مطالبه ما حق انسانی و بشری است. این هم مردم افغانستان میدانه و هم طالب میدانه و ما مطمئن هستم که طالبا دست نمیکشه از تعقیب، دستگیری و قتل معترضین و ما از تمام نهادهای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان از سراسر دنیا میخوایم که به دار زنای افغانستان برسد، مخصوصا زنای معترض که به صورت پنهانی زندگی میکنن یا فعلا تحت تعقیب هستن.
بانو فاطمی، فعال حقوق بشر، سپاسگزاریم از وقت گرانبها و از حضورتان در برنامه.
یک بانوی متشبه زبان که چندین کارگاه خیاطی را برای اشتغال زنان در کابل ایجاد کرده است، نبود کار و درآمد شکایت دارد و نگران آینده تجارت خود و اقتصاد کارمندان خود است. این در حالی است که بحران عمیق اقتصادی و وضع محدودیت ها بر زنان توسط طالبان در افغانستان نه تنها بر کارگران این کارگاه خیاطی بلکه بر اقتصاد تمام زنان این کشور تاثیر جدی گذاشته است. شرح بیشتر گزارش آژانس خبری رویترز را از همکارم داود صدیقی بشنوید.
این کارگاه خیاطی در کابل لباس زنانه و طفلانه می دوزد و مالک آن سهیلا نوری می باشد.
سابق ما زیاد کار داشتیم، قراردادیا داشتیم، بدون از او اجور دوزی زیاد داشتیم، می تانستیم با استادا ماش بتیم، برای همکارای ما کار میکردن ماش بتیم، فعلا همون نیست.
چند ماه پیش قبل از آن که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شود، او بیش از 80 نفر را که بیشترشان زنان بودند در 3 کارگاه خیاطی استخدام کرده بود و حالا فقط 30 تن از زنان با او مشغول کارند.
از روزی که طالبان آمدن کار ما نظر به سابق کمتر شده.
در شرایطی که اقتصاد افغانستان با بحران جدی روبرو بوده، میلیاردها دلار کمک های جهانی قطع و سرمایه پول بانک مرکزی منجمد شده است و مردم عادی حتی برای ضروریات اولیه زندگی پول کمی دارند، متشبثان مانند بانو نوری در تلاشند فعالیت های اقتصادی خود را حفظ کنند.
ما می خواهیم این کارگاه را پیش ببرم. به هزارها فامیل ایجا کار، به صدها فامیل کار میکنن، خانمایی که کار میکنن بی بضاعت هستن، نمیتونن بیاین کار کنن. از این کارگاه چیزی که به دست میاین یک نفقه حلال به خانه خود ببرن.
وضع محدودیت ها بر زنان از سوی گروه طالبان که تفسیر خاصی از قوانین اسلام دارند و در دور قبل حاکمیتشان آزادی زنان را به شدت محدود کرده بودند، شرایط را بدتر کرده و باعث شده تا برخی از زنان به دلیل ترس از مجازات شغلشان را ترک کنند.
محدودیت های امارت اسلامی بیشتر به خانم هاست. ما میخواییم که به خانم ها حداقل یک رای را بانند که بتانند پیشرفت خود داریش حداقل کم بتانند که به کار خود دامن بتانند.
برای کارگران این کارگاه حیاتی فرصت به دست آوردن مقدار پول ارزش بیشتر از نگرانی های دیگر دارد.
ما از دقیق از خانم ابراهیم به نگران جان خود هستیم و فامیل ما هم نگران و تشویش می باشن وقتی ما چند دقیقه دیرتر به خانه می رسیم و ما بر ما زنگ می زنن که چرا ناوقت کردین و مجبور هستیم به خاطر مشکلات اقتصادی خود که ما اینجا بریم و بیاییم.
اگرچه بحران اقتصادی تمام کشور را تحت تأثیر قرار داده است و برخی از آژانس‌های خبری پیش بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده تقریباً تمام جمعیت افغانستان ممکن با فقر مواجه گردند، ولی این بحران به طور نامتناسب بر زنان تأثیر گذاشته است.
آید ماهانه ما خوب دیگه 1000 میشه، در فامیل هم بجز خودم دیگه کس کار نمی‌کنه. پول خود خیلی ارزش داره که میتونه آدم از هر طریق از پول استفاده کنه و به هر جای برسه، ولی متاسفانه از وقتی که طالبان آمده اصلا هیچ کدام عایدی در هیچ جای وجود نداره.
به گفته سازمان بین المللی کار، در صورت تداوم شرایط فعلی در افغانستان انتظار میرود اشتغال زنان 21% کمتر از زمان قبل از تسلط طالبان در اواسط سال 2022 باشد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با سرگی لاوروف همتای روسیش در ژنو ملاقات کرد و دو طرف برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین روی ادامه مذاکرات توافق کردند. روسیه که در حدود 100,000 نیرویش را در امتداد مرز اوکراین جابجا کرده است میگوید که طرح حمله بر اوکراین را ندارد، اما از ناتو و ایالات متحده خواسته است تا اوکراین را به عضویت ناتو نپذیرند و در کشورهای شوروی سابق پایگاه نظامی ایجاد نکنند. کشورهای غربی و کشورهای عضو ناتو نیز در مورد درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین هشدار داده میگن که این اقدام منجر به بی‌ثباتی منطقه خواهد شد. ژیلا نعیم گزارشی را با استفاده از خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس تهیه کرده که تقدیم شما می‌شود.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ختم این دیدار با سرگی لاوروف همتای روس خود در ژنو گفت که ایالات متحده و متحدین آن بعد از مشوره با هم مفکوره‌های خود را به صورت نوشداری در هفته آینده با روسیه به اشتراک خواهند گذاشت. بلینکن گفت انتظار کدام پیشرفت بزرگ را در این ملاقات نداشت، اما معتقد است که در حال حاضر در مسیر روشن از نظر درک نگرانی ها و مواضع یکدیگر قرار دارند. اما او اضافه کرد
We've heard Russian officials say that they have no intention of invading Ukraine. In fact, Minister Lavrov repeated that to me today. But
ما از مقام های روسی شنیدیم که میگویند آنها هیچ قصدی برای حمله به اوکراین ندارند. در واقع آقای لاوروف این را برای من تصریح کرد، اما دوباره ما به آنچه برای همه قابل مشاهده است نگاه میکنیم و این اعمال و اقدامات است، نه کلماتی که تفاوت را ایجاد کنند. من با آقای لاوروف همانطور که بارها گفتیم پیشنهاد دادم که اگر روسیه میخواهد جهان را متقاعد کند که قصد تهاجم در قبال اوکراین ندارد، نقطه بسیار خوبی برای شروع کاهش تنش ها بازگرداندن خارج کردن نیروهایش از مرزهای اوکراین است و همچنین مشارکت در دیپلماسی و گفتگو کاری است که انجام دادیم و قصد داریم در روزها و هفته‌های آینده به انجام آن ادامه دهیم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در ختم این دیدار گفت که پس از دریافت پاسخ کتبی از سوی ایالات متحده روشن خواهد شد که آیا مذاکرات در مورد خواسته های امنیتی گسترده این کشور در مسیر درست قرار دارد یا خیر. روسیه روز جمعه متعهد شد که اگر واشنگتن نگرانی های امنیتی مشروع مسکو در مورد اوکراین را نادیده بگیرد، جدی ترین عواقب خواهد داشت. غرب از روسیه می خواهد که نیروها و تسهیلات خود را از مرز اوکراین خارج کند. در حالی که مسکو بر ناتو فشار می آورد تا عملیات خود را در شرق و مرکز اروپا کاهش دهد و اصرار دارد که ائتلاف نظامی غربی درخواست عضویت اوکراین را رد کند. ناتو روز جمعه درخواست روسیه برای خروج نیروها از بلغارستان و رومانیا را رد کرد. او آنا لاجنسکو سخنگوی این پیمان گفت که ناتو از توانایی خود برای محافظت و دفاع از یکدیگر از جمله با حضور نیروها در بخش شرقی ناتو صرف نظر نخواهد کرد. خواسته های روسیه باعث ایجاد اعضای درجه یک و دوی ناتو می شود که ما نمی توانیم آن را بپذیریم. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در مورد درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین هشدار داده پیشنهاد خود را برای میانجیگری تکرار کرد.
این دفعه روسیه و اوکراین arasında
هر تحول در منطقه بین روسیه و اوکراین از نقض مرزها تا شروع جنگ نقض جدی صلح منطقه را به همراه خواهد داشت و باعث ناراحتی جدی در منطقه خواهد شد.
ترکیه عضو ناتو رابط خوبی با کیف و مسکو دارد، اما با سیاست های روسیه در سوریه و لیبیا و الحاق شبه جزیره کریمیه در سال 2014 مخالف است. منابع دیپلماتیک ترکیه روز پنجشنبه گفتند که روسیه و اوکراین هر دو آماده هستند تا ترکیه برای کاهش تنش‌ها نقش ایفا کند. یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی معتقد است که توافق بزرگ بین سرگی لاواروف و آنتونی بلینکن در ژنو حاصل نمی شود. ولادیمیر فاسنکو گفت دو جانب در مورد هیچ موضوع جهانی مانند عضویت اوکراین در ناتو توافق نخواهند کرد. او گفت این گفتگوها فقط در مورد اوکراین نیست.
به عنوان مثال مثلا محدودیت میزایل های میان برد است. هیچ یک از آن در خاک اوکراین نیست. این بیشتر به برخی از کشورهای اروپای شرقی و روسیه مربوط می شود. یا مثلا در مورد قوانین تعامل تیاره ها و کشتی ها در بحیره سیاه است. اینها چیزهایی است که آنها می توانند روی آنها توافق کنند.
آقای فنسکو گفت مهمترین چیز برای اوکراین این است که تمامیت ارضی و اصل حاکمیت آن دست نخورده بمانند. در این زمان استونیا، لاتویا و لیتوانیا روز جمعه اعلام کردند که میزایل های ضد تانک و ضد طیاره را به اوکراین ارسال خواهند کرد تا با آن کشور اجازه دفاع از خود را در صورت تجاوز احتمالی روسیه بدهند.
محدودیت های جدید در شهرهای مختلف هند اعمال شده است زیرا موج سوم همه‌گیری کووید 19 این کشور را فرا گرفته است. با این حال گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از دهلی نو از من سحر عظیمی بشنوید.
غوطه‌ور شدن مقدس در دریای گنگا آیینی است که بسیاری از هندوها معتقدند گناهان آنها پاک می‌کند. برای هزاران فدایی که در یک زیارت مذهبی در شهر شمالی پریاگراج شرکت می‌کنند ایمانشان بر نگرانی‌ها غلبه می‌کند که هند با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. امارت دیوت یکی از افرادی که در این جشنواره ها شرکت می کند می گوید
من هیچ ترسی ندارم، فکر می کنم این بیماری متعلق به گذشته است.
با سرازیر شدن فدایان در محلات مذهبی مقامات می گن که اقدامات احتیاطی را انجام می دهند و فقط به کسانی که واکسین شدند اجازه می دهند. برخی از کشیش ها حتی پیام نحوی مسئولیت افراد را منتشر کردند. مونی مهاراج یک کشیش می گوید
ما از قوانین کووید 19 پیروی می کنیم، آزمایش دادیم، واکسین زدیم و از همه پروتکل ها پیروی می کنیم. من از مردم می خواهم که مراقب باشند تا به این بیماری در جهان پایان دهند.
حجم جمعیت مردم در همچو جشنواره ها که در سایر شهرها نیز برگزار شده است انفاذ قوانین و محدودیت های کووید 19 را دشوار می سازد. بسیاری از این زائرین ماسک بر چهره نمی بندند. سورنج چاترجی دکتر در شفاخانه آپولو در نیو دهلی است و می گوید
این بار تا به حال در سطح راحت قرار داریم، اما دیدیم که در ایالات متحده چه اتفاقی افتاد، در دنیای غرب چه اتفاقی افتاده است. آنها نگرانند، بسترهایشان پر است، بنابراین واضح است که ما نمی توانیم راضی باشیم.
شهرهای مانند دهلی تا حدی بسته شدند، اما تجمعات گسترده‌ای در جاهای دیگر این نگرانی را ایجاد می‌کند که این بیماری همگیر همچنان دردناک ادامه یابد. ساکاشی شارما وکیل در دهلی نو می‌گوید
عملا فاصله گذاری اجتماعی در چنین مکانهای امکان پذیر نیست. بنابراین بهتر است این مکانها را فقط برای مدت معینی ببندیم.
کارشناسان صحت هشدار می‌دهند که گرد همایی‌های مذهبی و راهپیمایی‌های سیاسی مشابه موج دوم مرگبار سال گذشته را دامن می‌زند. نوع اومیکرون حتی ساری‌تر و بیشتر قابل انتقال است. سورنج چاترجی از شفاخانه آپولو می‌گوید:
تمام این راهپیمایی های مذهبی و راهپیمایی های سیاسی متوقف شدند. در این شک نیست. اگر با آن ادامه دهیم دوباره مثل موج دوم با مشکل مواجه خواهیم شد. اما اگر بتوانیم این موارد را کنترل کنیم و مردم رفتار مناسب کووید را داشته باشند، شدت ارقام مصابین آنقدر زیاد نخواهد بود.
در حالی که هند برای انتخابات در 5 ایالت خود آمادگی می‌گیرد، ممنوعیت موقت بر برگزاری راهپیمایی‌های سیاسی وضع شده است. اقدامی که در اوایل این ماه نگرانی‌های را نیز ایجاد کرد.
در این بخش برنامه می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده